امکان هست ما واقعیت رو بشناسیم و معیاری هم برای شناخت داریم، لذا هم شکاکیت رو رد میکنه هم نسبیگرایی رو رد میکنه. یعنی این شبهات پروتاگوراس که افلاطون هم جواب داد، ایشون هم نقد میکنه و جواب میده. و مهمترین معیاری که برای رد شکاکیت و نسبیگرایی مطرح میکنه از بدیهیات عقلی است، تمسک به بدیهیات عقلی است. و مهمترین اصلی که تو بدیهیات عقلی بهش تمسک میکنه اصل استحاله تناقض است. میگه چون اشتران نقیزه محال است، پس بنابراین دیگه تمام گزاره های نظری ما باید به اصل تناقض برگردن و از این طریق میشه از این گزاره واحد ده ها و صد ها گزاره دیگه استخراج کرد. بعد برای معرفت هم ابزار متعددی قائله، مثلا حس رو براش به عنوان ابزار معرفت قبول داره، عقل رو قبول داره و حتی شهود رو مثلا یه جوری علم حضوری، حتی کمتر از مباحث ارسطو استفاده میشه علم حضوری، چون تقسیم علم حضوری و حصولی از تقسیمات فارابی است. این در میراث اسلامی ما اضافه شده به آثار ارسطو نیست. از مباحثی که ارسطو بهش پرداخته باشد، اولین شخصی که رساله مستقلی درباره نفس داره یا حالا به دست ما رسیده، جناب ارسطوس، یک کتابی داره برام درباره نفس. و دیگه فلاسفه بعدی هم همه به نفس یه توجه ویژه‌ای داشته. البته افلاطون قبل از ارسطو هم به نفس پرداخته، ولی رساله درباره نفس رو ارسطو نوشته. ارسطو نفس رو تعریف میکنه، یه نفس کمال اول برای جسم طبیعی هست. اینو شما تو بدای نهایی هم خونده اید. نفس کمال اول برای جسم طبیعی هست. یعنی چی؟ یعنی نفس اولا یه جوهره، ثانیا جوهر سوریست. یعنی بدن جوهر مادیست، نفس جوهر سوریست. وقت این نفس میفرماید سه تا مرتبه داری، نفسی که رو بدن میاد و بدن ماده رو تبدیل میکنه به فعلیت حیات، این سه مرتبه داره. نفس غازیه به دالزان، نفس غازیه که اون نفس نباتی باشه که هم در گیاهان هست، هم در حیوانات هست و هم در انسانها هست. کارش عرض کنم تغذیه است، هضم غذاست، رشد، نمو، تولید مثل، این کار نفس غازی است که درخت‌ها هم همه دارن. درست. بحث دیگری که ارسطو داره بحث خداشناسی است. این هم از بحث خیلی مهم نیست که ارسطو داره. ارسطو باید تعبیر خدا میکنه، خالق میکنه، ولی تعبیرهای یونانی رو هم داره، مثل زئوس یا تئوس. این اصطلاحی است که یونانیان برای خدا به کار می‌بردند. برهانی که میاره برای اثبات خدا برهان حرکته. تو برهان وجود و امکان اولین بار فارابی مطرح کرده و از جهان اسلام رفته به جهان غرب و امثال توماس آکویناس اون برهان رو به نحوی تقریر کرده. ارسطو برهان حرکت رو برای اثبات وجود خدا ذکر میکنه. بحث دیگه ای که تو خداشناسی جناب ارسطو مطرح میکنه اوصاف خداشناسی است. اوصاف خداشناسی. خدای ارسطو چه خدایی است؟ قطعا آفریدگار و خالق هست. اینو که یونانیان قبول دارن. این خالق واحد هم هست. اینو هم ظاهرا همه قبول داشتن. اون خالق زئوس یکیست. اما آیا ربوبیت هم داره، وحدت در ربوبیت هم داره؟ از این برهان حرکت در میاد که وحدت در ربوبیت هم داره، چون محرک اوله و یک محرک بیشتر نیست محرک هم. بقیه متحرک هم اگر محرک باشن زیر مجموع محرک اول. یه چند تا صفت دیگه ذکر میکنم. پس یک خالق است، دو واحد است، سه محرک بلا تحرک هست، چهار عدم تغییر پذیری خدا. خدا تغییر پذیر نیست، تغییر در خدا راه نداره. این چهار، پنج فعلیت محض است. البته لازمه عدم تغییر هم فعلیت محض است. یعنی این تو نیست بگم استعداد فلان کمال رو دارد، نه فعلیت محض. لذا ترکیب هم در اون راه نداره، بسیط محض، بسیط محض. به طریق اولا ماده نیز زمان نداره، مکان نداره، نقص نداره، محدودیت نداره. اینا همه صفات سلبی است که ارسطو قائل. ولی دو صفت دیگه هم نسبت میده ارسطو، شاید تو متون دین ما به این شکل نباشه. یکی این که میگه خداوند معشوق الکل فی الکل است. اصلا میدونی چرا موجودات حرکت میکنن؟ چرا متحرکن؟ چون عاشقن، عاشق حرکت میکنه. آدم راکده، آدم غیر عاشق که رکود داره، سکون داره. موجود ساکن عاشق نیست، وقتی متحرکه معلومه عاشقه. و خدا معشوق کل است، همه عاشق حق. اگر فلک الافلاک حرکت میکنه میخواد به خدا نزدیک بشه. البته هرچه هم نزدیک بشن باز دورن، خدا کجا مخلوق کجا. ولی این حرکت ها به خاطر عشق هست. عشق اسطلاب اسرار خداست. این پس صفت اول که معشوق الکل فلکن است. البته اینو داریم که خداوند محب و محبوب است تو متون دینی، اما تعبیر عشق تو نصوص دین ما بکنن یا خیلی کم بکنن. صفت دیگری که ارسطو به خدا نسبت میده تفکر است. خدا درباره خودش تفکر می‌کنه. نیازی به تفکر درباره غیر نداره، ما درباره دیگری نمی‌اندیشه، درباره خودش می‌اندیشه. توجه دارید، چون عالی به سافل که احتیاجی نداره نظر کنه، ولی به خودش می‌اندیشد و تفکر می‌کنه، چون مجرده و مجرد از ویژگیش تفکر اندیشیدن. اندیشیدن نه یعنی مجهول رو بخواد معلوم کنه، نه. فکر کردن اینجا معنی فکر منطقی نیست که چی نمیدونه حالا بخواد بدانه، نه. درباره خودش می اندیشه، تصور میکنه خودش رو. همیشه توجه داری، همیشه به یاد خودش هست و همیشه درباره خودش فکر میکنه، کمالات خودش رو یادآوری میکنه.
مروری بر سخن. نگاهی به اندیشه. آشنایی با متفکران ایران زمین. در کلماتی که بوی تازگی می دهند. با ما همراه باشید در شبکه رادیویی فرهنگ. به بخش دوم برنامه خوش آمدید. همچنان شنونده ی سخنان حجت الاسلام و المسلمین عبدالحسین خسروپناه هستیم با موضوع فلسفه یونان باستان.
بحث بعدی بحث اخلاق در فلسفه ارسطو هست. ارسطو سه تا کتاب داره: اخلاق صغیر، اخلاق متوسط، اخلاق کبیر. اخلاق متوسط یا اخلاق اصغر، اخلاق متوسط، اخلاق اعظم. اخلاق متوسط رو میگن اخلاق معروف به اخلاق نیکو ماخوس که برای پسرش نوشته. نیکوماخوس هم اسم پدرشه، هم اسم پسرشه. برای پسرش نوشته، نه برای پدرش. متاسفانه کتاب اخلاق اصغر یا صغیر و اخلاق کبیر اکبر از دست رفته، در دست ما نیست. اما اخلاق نیکوماخوس چرا در دست هست، ترجمه هم شده. اخلاق، ببین مباحث اخلاقی توجه فرمایید چند دست است. من اینو بگم، یه قسم اخلاق توصیفی داریم، دیسکریپتیو هستن، توصیف میکنن، توصیف اخلاق این کشورونه، اخلاق نظام اخلاقی مثلا مسیحی اینه، نظام اخلاقی مسلمان اینه، نظام اخلاقی اروپایی اینه، نظام اخلاقی توصیف. قسم اون اخلاق هنجاری، باید و نباید، باید عدالت ورزید، نباید ظلم کرد، نورمیتیو هست، نورمیتیو اسیس. قسم سوم دفاع فلسفی از گزاره اخلاقی است. چرا عدالت خوبه؟ به چه دلیل؟ چرا ظلم بده؟ به چه دلیل؟ توجیه فلسفی گزاره اخلاقی به خاطر غایتشون هست، به خاطر چی هست؟ قسم چهارم مباحث تصورات ارزشی است. مثلا خوب چیه؟ بد چیه؟ باید چیه؟ نباید چیه؟ پنجم بحث از ارزش ستروکز، واقع نمای گزاره اخلاقی. آیا ما معیاری داریم بگیم فلان گزاره اخلاقی درسته، فلان گزاره اخلاقی غلطه؟ یا ارزش ستروکز به گزاره اخلاقی. قسم ششم بحث استنتاجه، بحث منطقی گزاره اخلاقی. میشه هست و نیست از باید و نباید استنتاج کرد، یا باید و نباید از هست و نیست استنتاج کرد، یا هست و نیست از باید و نباید استنتاج کرد. بگیم خدا هست پس باید عبادتش کرد. میشه باید از هست استنتاج کرد یا نه؟ اینم ششمین بحث. هفتمین بحث، بحث ارتباط اخلاق با سایر معارف. رابطه اخلاق با حقوق چیه؟ اخلاق با تربیت چیه؟ اخلاق با دین چیه؟ هفتا محور اصلی تو مباحث اخلاق است. ارسطو تو اخلاق نیکوماخوس اخلاق توصیفی نداره. این نیامده بگه اخلاق یونانیان، نظام اخلاق یونانیان چی هست مثلا؟ نظام اخلاق چینیان چی هست؟ اخلاق هنجانی هم اصلا تو این کتاب بحث نکرده، توجه داری؟ یعنی مثلا فرض کنید علم اخلاق نداره، نمیاد حالا خیلی بیاد وارد بشه فلان مثلا باید و نباید ها رو بگه. بحث استنتاج منطقی هم نکرده که هست و نیست از باید و نباید، یا باید و نباید از هست و نیست استنتاج میشه یا نمیشه. به رابطه اخلاق با علوم دیگر هم نپرداخته، یا مقولای دیگر، رابطه اخلاق و دین، رابطه اخلاق و سیاست، اخلاق و تربیت. به مفاهیم اخلاقی هم نپرداخته، باید یعنی چی، نباید یعنی چی، خوب یعنی چی، بد یعنی چی. بلکه دو تا بحث عمده رو داره در اخلاق نیکوماخوس. یکی دفاع فلسفی از گزاره اخلاقی، دفاع فلسفی از گزاره اخلاقی. بحث دومی که داره اینه که صدق و کذب گزاره اخلاقی، واقع نمای گزاره اخلاقی به چیه. این دوتا بحث بیشتر در اخلاق نیکوماخوس مطرح شده که تعبیری میشه گفت بخشی از فلسفه اخلاق در اخلاق نیکوماخوس بیان شده است. بخشی از فلسفه اخلاق نه کل مباحث فلسفه اخلاق و علم اخلاق هم نیست، بیشتر فلسفه اخلاق و اونم بخشی از فلسفه اخلاق هست. مثلا یکی از بحثای مهمی که ایشون مطرح میکنه اینه که فعل اخلاقی باید فعل آگاهانه با اراده باشه. توجه دارید؟ مثلا کسی تو خواب از خواب بلند شد، بعد رفت تو خیابون، بعد دستی نابینایی رو گرفت از عرض خیابون عبورش داد، کار اخلاقی نمیدونه، کار اخلاقی کار خوبی کرده، آگاهانه نیست، توجه دارید؟ با اراده نیست. بعد آگاهانه باشه و با اراده باشه تا این کار اخلاقیه. اگر حسن بود مدحش میکنن، اگر قوی هم بود ذمش میکنن. خب و این خود این فعل آگاهانه و عالمانه شخصیت رو هم برمیخیزه، شخصیتش اینه. مثلا بعضی آدم ها هستن، فرض کنیم میلیاردر، هی میاد سالی یه بار سنگ ظاهر خونه شو سنگ گرانی که گران قیمت رو خراب میکنه، دوباره سنگ دیگه میزن. بعد هزاران نفر هم جلو چشش هستن که نان شب ندارن بخورن، این خیالش نیست. یه آدمی هم هست که اگر یک آدم نیازمندی رو ببینه شب خوابش نمیگیره. دو تا شخصیت. اینه که فعل آگاهانه ارادی وقتی اثر اجتماعیش حد اکثری شد، او خیلی قبیحه یا خیلی حسنه، اگر اثر مثبت باشه یا منفی. این نکته ایست که ارسطو روش تاکید داره. و نکته دیگری هم که داره ارسطو تو بحث فلسفه اخلاق، معروفه به حد وسط، نه افراد نه تفرید. میگه افراد تفرید هر دو رذیلت هم رجا داریم. مثلا شجاعت فضیلته، تحور افراده، جبر تفریطه، هر دو رذیلته. اما شجاعت فضیلته چو اعتدال حد وسطه. البته دیگه تعریف روشنی نکرده که خب اعتدال دقیقا در دوی چیه، حالا چه مقدار. مثلا یک فرض کنید یک ماری اومد اینجا، فرض کنید ما فرار کردیم، یا یه مثلا سوسکی آمد در رفتیم، این آیا مثلا این تحور شجاعت معیار حد وسط چی؟ اینو ارسطو دیگه خوب باز نکرده. و آخرین بحث هم بگیم که دیگه این بحث هم تمام بشه، ارسطو شبه بلقب ایراد نگیره از ما که چرا بحث ما تمام نکردیم. اون بحث سیاست هست. ارسطو از مدینه و شهر به عنوان دولت شهر یونانی یاد میکنم. معتقد هر اجتماعی غایتی داره، هر اجتماعی غایتی داره و خیر اعلای انسانی زندگی اخلاقی و عقلانی است. خیر اعلای انسانی یعنی سعادت انسان اینه که زندگی اخلاقی و عقلانی داشته باشه. پس اولا چند تا نکته هست. یک، ارسطو میگه، نکته اول میگه اولا انسان ها مدنیان به طبع هم. افلاطون میگه مدنیان به اشترار هم، ناچارن زندگی اجتماعی داشته باشن. ارسطو میگه نه، مدنیان به طبع، طبیعتشان زندگی مدنی داره. ما میگیم بنده معتقدم مدنیان به فطره، یعنی خدا جوری ما رو خلق کرده سرشت فطری ما، فطرت الله التي لا تبدیل لخلق الله، فطرت تبدیل نشده و ناشده. انسان مدنیان به طبع از ارسطو میگه. وقتی مدنیان به طبع شد، طبیعت اجتماعی داشت، لذا به سراغ زندگی اجتماعی. وقتی به سراغ زندگی اجتماعی شد، حتماً یه غایتی باید مرد نظرش باشه. غایت اجتماع می‌فرماید زندگی اخلاقی و عقلانی است. زندگی اخلاقی و عقلانی است. اینکه جامعه اخلاقی زندگی کند و عقلانی زندگی کند. چون خیلی رو عقل خیلی ارسطو تأکید داره و بها میده. البته با این وجود که این حرفا رو میزنه، ولی خب تو نظام اجتماعی ایشون البته خیلی رو خانواده هم تأکید داره، ولی مدینه رو مهم میدونه، میگه جامعه مهمتره و باید در واقع خانواده ها به سمتی حرکت کنن که مدینه نپاشه، جامعه از هم متلاشی نشه.
از همراهی شما عزیزان با این برنامه سپاسگزاریم. تا فردا و برنامه دیگر، بدرود.
اگر علاقه‌مند به شنیدن این مجموعه برنامه هستید، با نصب اپلیکیشن ایران صدا و مراجعه به آرشیو زمانی رادیو فرهنگ، برنامه دلخواه خود را بشنوید. www.iranseda.ir رادیو فرهنگ.
مهم است.
چه رادیویی گوش میکنید؟ رادیو فرهنگ. رادیو فرهیختگان.
مدعی خواست که آید به تماشاگه راز. دست غیب آمد و بر سینه نامحرم زد. تماشاگه راز.
با نام او و با سلام، غزل 150 پیش روی ماست. ساقی ار باده از این دست به جام اندازد، عارفان را همه در شرب مدام اندازد. دوستان بسیار عزیز شنونده، این غزل در دیوان استاد خانلری شماره 146 رو داره. دوستان بسیار عزیز، عنایت بفرمایید که وقتی غزل‌های بخش دال به پایان رسید، ما به جای این که غزل‌های ر رو آغاز کنیم، یعنی غزل‌هایی که به حرف روی ر پایان می‌پذیرد یا ردیفش به گونه‌ای است که با حرف ر به پایان میپذیره، به جای اینکه این بخش غزلها رو آغاز کنیم، غزلهایی رو به شرح و توضیح خواهیم پرداخت که در دیوانها و نسخه های خطی به طور گوناگون به چاپ رسیده و در نسخه خلخالی همچنین در نسخه علامه قزوینی و غنی و استاد خانلری ضبط نشد. بران سریم که همه غزلها رو با همه رویها به عرض شما برسانیم، هم روایتش رو و هم اختلاف نسخه و هم تا اونجا که